اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
هر روز از لحظه جوانی ما خاموش می شود شهابی. دیروز بود وقتی مرد شهیر ما اسدالله با جمع دانشجویان آن سفره همیشه به پا را در میهمان سرایش می انداخت و بعد بی عرض دولتی ها را مهمان میکرد. دیروز انگار 100 سال از جوانی خود را در خاک تیره پنهان کردیم. اسدالله رفته بود. علیرضا نوری‌زاده دوشنبه 30 ژانویه 10 بهمن ماه به شما سلام میکنم. من غمگین بودم این 2-3 روز دیگه، هر روز یک مصیبتی در داخل بیرون، ولی غم من خیلی سنگین بود. یکی برای آرش عزیزم، همکار نازنینم که برادر جوان 30 سالش رو از دست داد. حال آرش رو میفهمم چون منم برادر جوان دست دادم، دوتا، و میفهمم که اونطور که زار میزد از سوز دله. بعدم سالها او رو ندیده، در غربت بوده، ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت. با تمام وجودم به این همکار نازنینم که بار سنگین سایت ایران فردا، خلیج فارس و تمام اون جلوه های زیبایی که در سایت میبینی کار اوست. از وفادارترین همکاران منه که این همه سال با هم با ما بود. امیدوارم درد سنگین تو تحمل کن. و بعد باید تصحیحی بگم به خانوادت، امیدوارم اونها هم حال که تو فرزند بزرگتر نیستی تحمل این مصیبت رو داشته باشن. جوانای ما چی میشن؟ جلوی خونه میفتن سکته میکنه، کاری که برادر من شد. یا دیگرانی که همین مثل برادر آرش 30 سال سن سکته. اما یک کلان سالم داشت، با تمام جوانی ما عجیب بود، اسدالله خدایکی. اسدالله اولین رستوران ایرانی رو در لندن پایه گذاشته. من که اومدم اینجا برای درس خوندن سال 1973، وقتی من اومدم اسدالله در خیابان الزکورت رستوران پارسو داشت. جمعه شبها هم یا شنبه شبها هم یک موسیقی اونجا برقرار بود و آواز بعدی از خواننده‌ها که از ایران میمدن آوازی میخوند. و اسدالله واقعا یادم هست پورنگ عزیز یه مصاحبه باش کرد. اسدالله چرا بهت میگن اسدالله کچل؟ کلاشو برداشت که به خاطره. یه بارم دفتر من اومد، قدرت عزیز محبت کرد که بره بیارتش. بعد نشناخته بودش، گفت تو نشناختی منو به خاطر اینکه کلا گذاشته بودم. منو باید با همون سرم نگاه کنی برق میزنه میشه. مرد شوخ نازنین. هفته پیش من بهش تلفن زدم، وقتی شنیدم حال نداره، گفت فلانی، انگار 10 تا دکتر بالا سرم اومد. خیلی محبت اصطلاح آدم بزرگی بود. وقتی انقلاب شد و برای دانشجو عرض نمی اومد، هر روز 400-500 دانشجو جلوی کنسولگری کاسه چه کنم دستش، چیکار کنیم؟ پول نیمده برای ما، پول اتاق نداریم بدیم، پول غذا دوا درمون اتوبوس نداریم. اصطلاح هر روز یه نون یه کباب درست میکرد با سالاد، دونه دونه این بچه ها که اومدن بهشون میده. چندین ماه این کارو کرد. جنگ ایران و عراق که بود، یک آمبولانس کامل خرید و به هلال احمر داد، یا شیر و خورشید سرخ از نظر اون. بعدم که رستوران پارسو در کنزینگتون دایر کرد سر کوچه کنسولگری، همیشه پر از ایرانی بود. بعد دست از رستوران برداشت، دور دنیا رفت، در آذربایجان اقوامش رو پیدا کرد، میرفت اونجا. هر بارم میرفت اونجا برمیگشت برای من یه جعبه خاویار میآورد. اینقدر محبت داشت به من، برای اینکه میگفت تو از اون روزای دانشجویی به من محبت داشتی. تا یادش بخیر اصطلاح، یه بار آخرین بار که ایران رفته بود، ایراد گرفته بودن که اسم تو چرا خدا یکیه. گفته بود من با اون لحجه آذریش، گفته بود که پچی باشه، خدا دوتا، خدا ستا، خدا یکی هم دیگه. همین یه واسه داد زده بود، رئیس اومده گفته چی؟ گفت آقا این به من میگه چرا فهمیده خدا یکیه. ما پدرمون جدمون که از باکو اومد نخواست زیر پرچم بیگانه باشه، اینجا که رسیدن گفتن آقا چه فامیلی داری؟ گفت خدا یکی. خدا یکی گفتن خدا یکی. حالا من برم بگم چرا بابا نذاشتی خدا دوتا که این آقایون مؤمنا خوششون بیاد. بگذاریم، زیاد حرف زدم، ولی برای دوستانی که دوستشون دارم هرچی هم حرف بزنم کمه. بدرود دست دارم. بچه های ایران، ایران رو آزاد میکنن و تو هم مطمئن باش در دلهای بسیاری از نسل من و نسل بعد جای داد. باری بریم سر خبر. آنچه در اصفهان رخ داد برای رژیم تکان دهنده. 11:30 بعد از ظهر، 11:30 شب، پهپادهای حمله بکنن به مرکزی که دو نکته رو براتون بگم. همه اینا که میگن دروغه. دو نکته اصلی بگم. در این مرکز یک بخش زیرین داره و یک بخش رو. در بخش رو کلاهک‌هایی برای موشک‌هایی که مافوق صوتن ساخته میشه و در بخش زیرین مخزون یا انبار بزرگ موشک‌های بالستیک دور برد. راحت پهپادها رو وارد ایران کردن از عراق یا از آذربایجان، رفتن تا مورچه خورد یا در نزدیکی همونجا، چون الان تیمای را افتادن میگرد. پهپادها رو راه انداختن، کنترل شده، آدمایی هم بودن اونجا، هدایتش کردن و کوبیدن بر سر این تأسیسات و ویرانش کردن. ساعت هم طوری انتخاب کرده بودن که آدم زیادی در اونجا نبود. آنچه هم هدفشون بود قسم رویی بود. در خیابان مینو، جاده آن مردک کشمیری امام خمینی، و در اونجا مستقر بود. اونجا تأسیسات دیگری هم از در نزدیکش، یک طرف که فرودگاه شهید ستاری و پایگاه شهید ستاری. شهید ستاری مرد بزرگی بود. باری پسر سورنا هستن. رفتن و زدن و رژیم امروز دستور داد که مطبوعاتش راجبه این قلمفرسایی نکنه. نرفه خامنه‌ای سخت وحشت زده. جالب اینه، اینو براتون اول فیلمای حمله رو ببینیم و واکنش مردم اصفهان رو.
استاد چه خبره دادا؟ چی شده؟
یه پهباد بود درسته؟ یه پهباده
حوالی ساعت 23:30 دقیقه دیشب بود که صدای انفجار در برخی از نقاط شهر اصفهان شنیده شد. اینجا همون کارگاه وزارت دفاع در اصفهانه که دیشب مورد حمله چند ریزپرنده قرار گرفت. سری به این کارگاه میزنیم.
به کارگاه بتنیم بدیم فریبکاری تو سلام علیکم. همه چی ستاب این اتحار. اما سیدعلی خامنه‌ای در چنین روزی از وحشت بیرون اومدن برای اینکه بره حتی یک نمایشگاهی از دستاوردهای عظیم کشور رو ببینه توی مقرش گفتن اووردن. ولی حقیرانه شما نگاه کنید دستاوردهای عظیم جمهوری ولایت فقیه رو اول ببینی تا من مقایسه بکنم قیمت یک کیلو برنج رو امروز یه مقایسه با هم بکنیم ببینیم کجاست. این دستاوردهای عظیم حکومت سیدعلی خامنه ای است یا علی خامنه ای حاج علی خامنه ای. نگاه کن.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از نمایشگاه توانمندی های داخلی که در حوزه های مختلف برپا شده بود بازدید کردند.
در بخش کشاورزی نمایشگاه نیز توضیحات مبسوطی ارائه شد.
ما الان بر اساس امسال که حضرت عالی ساز و سال دانش بنیان گذاشتید ما تا الان پارک علم و فناوری در بخش کشاورزی نداشتیم. این امسال راه اندازی شده و 6 تا دهکده نوآوری و فناوری در 6 استان راه اندازی کردیم. تو سال آینده این رو به 10 تا اضافه میکنیم. بحث بعدی الگوی کشته. الگوی کش مسئله مهمی از عالی هم فرمایش تو این زمینه داشتید در سالهای مختلف. بالاخره ما بر اساس قانون در اول مهر یعنی سال زراعی جدید الگوی کشت رو ابلاغ کردیم علارغم اینکه پرهیز همیشه از این وجود داشته چون اجراش کار سختیه خصوصی ترین بخش کشور ما کشاورز.
شما میگید ما 7.5 میلیون تن توانستیم بخریم. خب این چقدر تولید گندم در کشور بوده؟ از کجا میگید؟
میزانیه که در کشور بر اساس گزارشات سازمان‌های ما میزان
شما نمیتونید دقیق در بیارید. این مشکل شما فقط زمان شما نیست. قبل از شما هم چندین وزارت کشاورزی وجود داشت. یعنی اینو باید راهش رو پیدا کنید. تولیدتون رو باید دقیق مشخص بکنید. یعنی 11 میلیون تن از کجا میگیرید؟
دلیل روز خون داره راجع به کشاورزی نظر. آقا دست وردار بسته دیگه. 44 سال چاپیدین و غارت کردین و دروغ گفتید و مملکت رو ویران کردید. پاشو برو بشین تو قوم، برو جمکران، برو هر گورستونی که میری دست از این بازی بردار که با مردم دارین شوخی میکنید. این دستاوردها بوده. 6 تا دهکده نمونه درست کردیم، سال آینده نتیجه میده، به 10 تا میرسون. شما تمام سال آینده ای همش در اون رئیسی 6 کلاسه بی سواد نادان قاتل وقتی تو تبلیغات انتخاباتیش تو چی میگفت، چه غلط هایی میکرد، دائم صحبت میکرد ما در عرض 1 سال 1 میلیون مسکن، 1 میلیون کار، مرتب هول میزد. فکر کنید از یه حمال روزخون آدم کش بیان ببرستون کاخ سعدآباد و کاخ ریاست جمهوری و اون امکانات دستتون. شما فکر کنید 200 هزار میلیارد بودجه محرمانه داره. معلومه تمامی گریا گشنهای خودش و زنش و همه رو باید در گوش و کنار بیاره، از این شغلای علکی مشاور، معاون مشاور، دستیار مشاور، راننده مشاور، همیشه باید درست کنه، این مزخرفات هم بگه. دستاوردا کره جنوبی که به مراتب از ما عقب مانده تر بود امروز به کجا رسیده و ما در کجا؟ اوکراین اشاره کرده بود که این حمله به اصفهان نتیجه مداخله جمهوری ولایت فقیه در جنگ اوکراین، جنایت روسیه علیه ملت اوکراین. و خیلی جالب بود این اظهار نظر، اینقدر اینا سوختن که سفیر اوکراین رو احضار کرد. ولی چه احضارش میکنی؟ جنایت کردی دیگه، کارتون مشخصه. چرا بعد آذربایجان متهم شد که با آمریکا اینجا رو زدن؟ آمریکا اعلام کرد، تکذیب کرد بعدن که نه ما نبودیم، ما در این ماجرا دست نداشت. گفت خود همه پیداست از زانوی تو، اونی که ور میداره پهباد میبره داخل ایران، همونی که میره درغزاباد و دارغزاباد 60,000 تا سند محرمانه و سیدی و نمیدونم اینا رو ور میداره میذاره تو ماشین را میفته. بعدم به امریکایی ها میگه آقا 3 تا از آدم همون یه خود گیر کرده. آمریکایی هم ترتیبشو میدن، از مرز خارج میکنه، میفرستنشون آذربایجان. ملاحظه فرمایید، یعنی آمریکایی تا چه سطحی آدم دارن؟ اسرائیلی هم دارن، فرمانده همون انبار این آثار محرمانه با خود اسرائیلی ها رفت برای که همدست اونا. رژیم اول یه عرعوری کرد یواشکی که اینا رو دزدیدن و برد. در آذرشهرم یک آتش سوزی مهیبی رخ داد. گفتن اینجا مرکز تصفیه روغن ماشین و ایناست. در یه گزارشون هم گفتن روغن خوردنی. بعد بلافاصله تغییرش داد. بخشی از این مجتمع ساخت در واقع ساخت انرژی، اون کار انرژی سازی برای موشک‌های بالستیکی. بنابراین رژیم یه ضربه دیگه اونجا خورد، اما ضربه خیلی بزرگ دیگری در بوکمال خورد، بوکمال عراق. در اونجا آمریکایی‌ها فهمیدن که یک کاروان اسلحه و مهمات داره میاد سوریه که از اونجا تحویل حزب الشیطان بدن، و آمریکایی‌ها زدن. زدن به شدت، خورد و خمیرش کردن. متاسفانه 11 تن کشته شدن که اغلب راننده ها بودن. حالا این راننده ها مال سپاه بودن یا غیر سپاه نمیدونم، ولی به هر حال تمام این پایگاه هایی که تو بوکمال اینا درست کردن در مرز بین عراق و سوریه همه نابود، همش نابود. میخوام بهتون بگم رژیم پس گردنی و سیلی یکی بعد از دیگری، خود گفتم 11 تا کشته اونجا. و این تشکیلاتی که به عنوان مرکز حقوق بشر سوریه هست که خیلی مورد اعتماد، رئیسش صحبت میکرد و تأکید کرد که آقا حمله بسیار حمله حساب شده ای بود، حمله بسیار مهمی بود و این حمله اینا تونستن که در این حمله تعداد سنگینی تلفات به ایران وارد کنن و همینطور خسارت های زیادی براش به بار آوردن. متاسفم از این که اینا رو هم دارم برم به سوریه میدن، میرم به لبنان میدن، از کیسه ملت ایران، از خزانه ملت ایران، از بیت المال ملت ایران، حالا هر چی اسمشو میخوایم بگذاریم، ولی پول ملت ایران. و چقدر اینا پول تو عراق ریختن، چقدر پول تو عراق ریختن. شما نگاه کنی بعدن عراقی ها چه مواضعی گرفتن. آقای شیعه سودانی نخست وزیر عراق به فرانسه رفت، چه جور آقای مکرون ازش استقبال کرد و با فرانسه قراردادهای استراتژیک بست، از جمله هواپیماهای رافال. و وزیر خارجه فؤاد حسین، مرد محترم با شرفی از حزب دموکرات کردستان و دوره پیشم وزیر خارجه عراق، قرارم بود رئیس جمهور بشه، نشد. به هر حال رئیس جمهور فعلی خوابه. شما بارهم صالح رو ببینید وقتی رئیس جمهور بود چه میکرد. حالا باری کاری ندارم. وزیر خارجه دیروز با الحدث مصاحبه، بسیار مصاحبه جالب، یه قد از آمریکا تجلیل کرد، تعریف کرد، گفت آقا امریکا شریک استراتژیک ماست و من دارم به امریکا میرم. میره امریکا که مقدمات سفر آقای سودانی نخست وزیر عراق رو فراهم کنه که قبلا شکوه کرده بود از دستاندازی های جمهوری ولایت فقیه به بانک های عراق و ارز عراق رو، پول دینار عراق رو باعث شدن که قیمتش به پایین، در حالی که عراق داره بالاترین رقم صادرات رو نفت میکنه، 110 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. دست یه مش دزدایی مثل نوری المالکی و همسالش کوتاه کردن، عراق تونسته ذخیره بکنه. و برای همین اینایی که فکر میکردن شیعه سودانی نوکرشونه برای جمهوری اسلامی آفتابه آب خواهد کرد، حالا حیرت زدن، عصبانی هن. این چرا داره همینجوری با آمریکایی‌ها لاس میزنه. و بعد فؤاد حسین در این حال گفت ما نزدیکترین روابط استراتژیک رو با عربستان سعودی، اردن، امارات و کشورهای منطقه خلیج فارس داریم. شما باعث شدی. عراق یک پارچه ایران بود، کرد و جنوب و وسط همه جا. شما با جنایاتتون، با مواد مخدر به عراق فرستادن، باعث شدید که ایرانی اینقدر اعتبارش پایین بیاد. گاهی اوقات من فکر میکنم این رژیم چه جنایاتی کرد، چه جنایاتی. فکر کنید در کنفرانس بن قرار محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان بشه، پادشاهی بازگردد، همشون جمهوری ولایت فقیه شلواراشون رو خیس میکنه، آقای ظریف بدو بدو میره. بعد میبینه آمریکایی هم یه خود تای دلشون با محمد زاهرشاه نیست. محمد زاهرشاه یه آدم مستقل بود. حتی طالبان میمد دستشون میبوسید. گوش بده ببینید ظریف از اون روز چی میگه.
این کدومو باید دنبال کنیم؟
درست. ما در
مثلا من میگم در کنفرانس بن در مورد افغانستان ما یه منافعی داشتیم، تبیین کردیم. این منافع اتفاقا این بود که ما می‌خواستیم آقای کرزی بیاد سر کار. ما می‌خواستیم در افغانستان حکومت شاهنشاهی برگزار نشه. خب اروپایی‌ها می‌خواستن شاهنشاهی بشه افغانستان. شما اگه تاریخ کنفرانس بن رو نگاه بکنید، زمانی که بنده وارد کنفرانس بن شدم، تقریبا روی یک نظام پادشاهی با نخست وزیری آقای سیرت موافقت شده بود. خب اون کی به هم زد؟ ایران آمریکا. خب آیا اونجا ما بعد میگفتیم چون آمریکا میخواد نظام پادشاهی در افغانستان نباشه یا حاضر نباشه ما باید جلوشو بگیریم؟
بله نخیر، شما هم رفتید هم دست شدید که جلوی محمد ظاهرشاه رو بگیرید. اگر محمد ظاهرشاه به تاج و تخت بازگشته بود، امروز افغانستان جای دیگری بود. زنانش عشق نمی ریختن که طالبان تهدید کرده حتی برای دانشگاه خصوصی نرید ثبت نام کنید، تو کنکور نرید، پول ندید، ما نمیذاریم بریم. چقدر جمهوری اسلامی لعنت باید بشکن، لعنت باید بشکن. بعد کرزایی هم که اومد، کرزایی نوکریشون کرد، با کیسه توی فرودگاه براش پول بردن و برای وزیر خارجه و دفاعش. من خبرها رو که میبینم گاهی اوقات به خدا قسم زار میدم، یعنی نمیتونم خودم رو نگه دارم. تمام پدر و مادرها آرزوشون اینه که فرزندان سالمی خداوند به اونا بده. همه دوست دارن فرزندانشون زیبا باشن، قوی باشن. یه وقتی در اون فیلم لاتاری بود اسمش، یادم نیست، هندی ها تو هند ساخته شد، کارگردانش آیریش بود، ایرلندی بود، ولی در هند ساخته شد که هنر پیشش هم بعدن چهره شد و الان در هالیوود. در این فیلم بچه های رو نشون میداد که از خانواده دزدیده می شدن، بعد می بردن این دلالا چشما اینا رو کور می کردن، چون کور بیشتر می تونست گدایی کنه، پول بیشتری بگیره به اینا بده. که یه پسری رو که کور کرده بودن بعدن رفقاشو می شناخت از صداشون، به خیلی جالب بود. حالا در وطن من مادرانی هستن به خاطر فقر بسیار به بچه هاشون در شکمشون که هستن دوران بارداری به عم داروهایی رو مصرف میکنن که فرزندان معلول به دنیا بیاورن و دلالا این داروها رو بهشون میدن، چون فرزند معلول برای گدایی مفیدتر. لعنت بشون، لعنت به ولایت فقیه و سر تا پای همتون که کشور مفتخر و سرفراز ما رو به این روز انداختید. درنگ کوتاهی میکنیم. امروز رضای عزیزم، دوست نازنین رضا طباطبایی، که چقدر سختی ها کشید، من یادم نمیره که رژیم جهل و جور و فساد چه داستانهایی برای او درست کردن، زندگیش رو نابود کنه. و خیلی جالب بود، دلارام همسرش خیلی داغون بود، خیلی خوب بود، من میدیدمش، خواهر من میدیدم چه چهره داغون شده و چقدر رنج بود، چون صدای خوشی داشت، به موسیقی علاقه‌مند بود. رضا خیلی دوست داشت که همسرش در این شرایط سخت حداقل با خواندن اون روحیه بزرگش رو احیا کنه و دوباره بتونه بجنگه، که جنگید فراغون جنگی. ولی حالا ترانه نخستینشو با هم گوش میکنه. درود بر دلارام.
زمستون بود، سرما و بارون بود، جنگل بیابون بود، وقتی که میرفتی روحت دعا میرفت، اوج صدا میرفت، حتی خدا میرفت، وقتی که میرفتی ایمان ترک میخورد، بر آن یقین سرخ امضای شک میخورد، وقتی که میرفتی شاید منم بردی اون روح آروم از تو تنم بردی،
بسیار زیبا بود، بسیار عالی بود. و این بچه های نوازنده، این گیتاریست، حالا اون که جاز هم میزه، و این گیتاریست چه پنجه ای داشت، درود بهش، خیلی زیبا بود. خب آقای مکرون رئیس جمهور جوان فرانسه در طول انقلاب زن زندگی آزادی حرفای خیلی جالبی زده، رفتار جالبی هم داشت، پذیرش فعالان زن. و حالا گوش بدید به این پیام تا بعد ترجمه شو بعد براتون میگم. اصلش رو اول گوش بدید.
Si Mahsa Amini, assassinée en martyr, est aujourd'hui devenue un symbole pour nous tous, elle doit être plus que cela. Et son combat nous oblige. Il nous oblige à la responsabilité et à l'action. Nous avons agi en Européens en sanctionnant les principaux responsables du régime iranien, en membres des Nations Unies, en actant au Conseil des droits de l'homme la création d'une mission d'établissement des faits pour documenter les répressions. Enfin, nous agissons en reconnaissant le combat des femmes et le prix qu'elles ont payé. Je recevais le 11 novembre dernier une délégation de femmes iraniennes pour leur réitérer notre soutien. La France est et restera une terre d'accueil pour les défenseurs
آقای
des droits de l'homme.
مکرون ضمن اشاره به زنان ایران و افغان که دارن مبارزه میکنن با ارتجاع، با استبداد، با خرافه پرستان، اشاره میکنه که من به مهسا فکر میکنم، به زنان مبارز ایران افغان. تکرار میکنه که ادامه اعدام ها در ایران، اگر مهسا امینی در ایران کشته و شهید شد، امروز او برای همه ما، برای همه ما اگر یک نماد شده، باید بیشتر از اینها باشد. مبارزه ما چنین میخواهد واکنش و مسئولیت را به ما گوشت زد میکند. ما دولت اروپایی واکنش داشتیم و مسئولان در رده بالای حکومت در ایران را مورد تحریم قرار دادیم، از جمله در سازمان ملل کمیسیونی که مدارک زور و خشونت حکومتی را گردآوری میکند. در واقع ما مبارزه زنان و هزینه‌ای که متحمل شدند را به رسمیت میشناسیم. من 11 نوامبر هیئتی از زنان ایرانی را به حضور پذیرفتم تا که بار حمایتمان را یادآور شوم. فرانسه مکانی برای مدافعان حقوق بشر بوده و خواهد. ممنون آقای رئیس جمهوری که شایستگی این مقام رو داریم، آقای مکرون، اونم در فرانسه. ممنون پرزیدنت مکرون. امیدوارم آقای جو بایدن هم این شهامت رو داشته باشه بیاد بیسته. اینقدر دوده بازی پس و پیش. آقای بلینکن الان تو خاورمیانه حرفای بسیار خوبی زد در مصر. آقا این مسئله فلسطین و اسرائیل این باید حل بشه. آقا نمیشه آقای نتانیاهو هر از گاه بیاد خنجر بکشه و شاخشونه. بعدم جمهوری ولایت فقیه هم که میدونه اینو تحریک کنه، پول بده به آقای نخاله که برن یه فلسطینی بدبخت رو بگیرن، خودش هم کشته میشه، بزنه 10-15 تا آدم بدبخت رو بزنه بکشه، که جمهوری ولایت فقیه میگه انتقام گرفتم. جرأت نداره که، چون مرد نیستن، چون جرأت ندارن، این ریشا رو فقط باید برن آتیش بزنن. مرد نیستن که اینا. اسرائیل شب و روز داره تو سرشون میزنه، این بدبخت رو جرأت نکرد. چی کار بکنن؟ یه تروریست رو بفرستن بره تو خیابون زن و بچه مردم رو بکشه. فکر کنید دیگه، فکر کنید که کار جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل یعنی چی؟ به قول ابو مازن، هر بار ما به صلح نزدیک شدیم، بین ما و حماس توافق شد، یه چمدون پول از تهران اومد بازی رو به هم زد. راست میگه. تمام اینا کاملا دقیق و درسته با آمار و ارقام. اینا همینجوری نیست. و من بسیار متاسفم. تو خبرها دیدم که خانم ستوده، دختر دکتر سروش، در باب دستگیری همسرش آقای علیرضا ارادتی حرفای زد. جلوی دختر 18 سالم اومدن، نهایت خشونت رو با همسرم کردن، کتکش زدن و بعد با وقاحت گفتن بله ما کتک زدیم. با وقاحت. شما فکر کنید یه رژیمی تو آقا با دکتر سروش مخالفی، بسیار، به دخترش چی کار داری؟ به دامادش چی کار داری؟ آخه خجالت بکشید شما، واقعا شرم کنید، خجالت بکشید شما. این چه حکومتی است؟ این چه نظام و سیستمی است که اینجور با انسانها رفتار میکنه؟ من واقعا متاسفم یک رژیم وحشی سرکار اومد. حالا نگاه کنید، آمدن مشاور مولوی عبدالحمید رو بازداشت کردن برای یه مصاحبه. مجلس ننگاور با اون رئیس دزدش قانون تدوین کردن، طرح 10-15 سال زندان برای اظهار نظر انتقاد. مسعود جان کیمیایی و پولاد پسرش تو فرودگاه میان سوار بشن، شرکت برای فستیوالی که فیلمشون نشون میده، آخرین فیلمشون، جلوشون میگیره. شما ممنون خروجید تا نظر بعدی مسعود کلافه میشه. آه چرا فیلم ها رو جعلی میبرید توی فستیوالتون در دهه زجر؟ فیلمساز میگه آقا من نمیخوام فیلمامو ببری. پور احمد میگه آقا فیلم رو نبر، من نمیخوام فیلمامو ببری. چرا بر فیلم منو میبری؟ من از تو بیزارم، تو به چه حق فیلم منو میبری؟ من از تو متنفرم، از این رژیم بیزارم، به چه حق فیلم منو میبری؟ خیلی روشن، خیلی آشکار داره آقا میگه من از تو بیزارم، من متنفرم از تو سید علی خامنه ای، از ریختت بدم میاد، از منه رو منشت بیزارم، تو به چه حقی، به چه حقی فیلم منو میبری؟ نشون. حالا که فستیوال خارجی هم من دعوت کرده من برم اونجا، جلوی من و پسرم رو میگیری. من مجرمم به خاطر اینکه از جنبش مردم حمایت کردم. من کیمیایی 81 ساله. شما ببینید رفتار اروپا با یه سینماگر مؤلف چیه. فرانسوا تروفو، فلینی تو ایتالیا، ببینید با اینا چه نوع رفتاری دارن. ما با کیمیایی که در 25 سالگی فیلم قصه رو ساخت و سینما ایران رو متحول کرد چه رفتاری دارن. تو 81 سالگی ممنوع الخروج میشه. خیلی خوب، پولاد چرا؟ چرا پولاد؟ او که اظهار نظر نکرد. لعنت به شما، لعنت به شما که واقعا اون تنفری که آدم در ایران میده در وجود همه ما هست به یک رژیم آپارتاید، تبعیض قومی و نژادی و مذهبی، یک رژیمی که آدم واقعا متنفر ازش. این تنفر شبها تجلی پیدا میکنه. شما که خودتون تو ایران شاهدی. مرگ بر خامنه‌ای، گوش بده شعارها.
شعارهای شبانه از پشت بام ها. اونقدر دیکتاتوری فقیه از شعارهای شبانه پشت بامی سال 57 نوشته و گفته که تقریبا تو تمام کتب مرتبط با انقلاب بهمن و حتی مراجع درسی هم از اون یاد کرده. هیهات من نزله، محرم ماه خون است، پهلوی سرنگون است، نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است. حالا بعد از 4 دهه این شگرد انقلابی بر سر دیکتاتور فقیه آوار شده.
میاد رو پشت بام الان تو بعضی از مناطق تهران هر شب 20 دقیقه تو بالکن میسته توی این آپارتمان. میگم شما در مقابلش چه میکنی؟ میگه یه شب تو این دو ماه ما با بلندگو وایسادیم شعار دادیم، دیدیم نه اینا ول نمیکنن، ما دیگه خاموش کردیم رفتیم خونه.
همینقدر این شعارا برای نظام و کاسلیساش درد آور. در دهه زجر هر شب در سراسر کشور از ساعت 10 تا 10:30 فقط مرگ بر خامنه ای.
شعارا خلاصه شدن. چرا؟ چون آقای رئیسی نوکر بدبخت شیش کلاس است، اراده نداره که فینشو بکشه بالا، باید اجازه بگیره. ولی سید خامنه ای، علی ابن الجواد الحسینی الخامنه، آخونده میگه که خامنه اولاد امام حسینی. گوش بدید تو من خدمتش برسم.
نظام جمهوری اسلامی در رأسش ولی فقیه، خب مقام معظم رهبری هم همزند امام حسینه. همه اون اختیارات شما ببینید، در نه اینکه حضرت امام فرمود این ولایت فقیه رو ما تأسیس نکردیم، ما نگفتیم، چیز تازه این نیست. علمای گذشته در کلمات ائمه اطهار، در کلام پیامبر اینا وجود داره و همه اختیاراتی که امام معصوم برای مدیریت جامعه اسلامی داره ولی فقیه هم داره، ولی فقیه هم داره. مخصوصا اینکه بالاخره یک شخصیت عظیمی مثل مقام معظم رهبری هست.
مردک نادان، در تمام قرآن و متون دینی رو نگاه کنی هیچ جا از ولایت فقیه نیست تا زمان فتحعلی شد. یا آخوند جلنبوری مثل خمینی را میندازه، بعدم خمینی تو نجف اینو در میاره. اما حق بازه تو پاریس دیگه نمیگه تا برسه به تهران. اینو کی میگه؟ دستیارش، مترجمش، وزیر خارجش دکتر ابراهیم یزدی. نمیدونم بگم خدا بیامرزتش نیامرزتش، چرا این آدم به خودش و به ایران بد کرد؟ ولی گوش بدید به این حرفاش.
شما اگه کشف الاسرار رو بخونید، کشف الاسرار به قلم آقای خمینی است، مال سالهای 24-25 قبل از این حرفاست. خب آقای خمینی اونجا همین مسئله ولایت فقیه رو مطرح میکنه، ولایت مشتهه، میگه فریس از فروع الدین. اونجا یه مطالب خیلی جالبی داره، از جمله این که کی گفت ما با پادشاهی مخالف؟ هیچی از علمای شیعه با سلطنت مخالف نیستن. آقای خمینی قبل از پیروزی انقلاب قدرت سیاسی پیدا کرد. در این قدرت پیدا کردن قدرت سیاسی، اخلاق معطوف به قدرت ملحوظ بود. چرا؟ آقای خمینی ولایت فقیه رو در نجف درس داده بود، اما در پاریس راجع به ولایت فقیه یک کلمه نگفته، بلکه خیلی جاها سخنانی گفته که مخالف است با اون چیزی که در ولایت فقیه گفته است. بنابراین آیا اون چیزی که در پاریس گفته است اعتقاد قلبیش بوده، یا اینکه برای اینکه بتواند این همه این روشنفکرا رو حفظ بکنه یا همین کارا رو بکنه بگفته؟ بالاخره اگه آقای خمینی حرفایی که بعد از انقلاب زد در پاریس میزد، خیلی‌ها ملعون باش بمونه، از جمله بنده ملعون باش بمونم. این حرفیه که من زدم که آقای خمینی در مکه یه روش داشت، در مدینه‌اش یه روش دیگه. نزدیک 300 مصاحبه داره آقای خمینی در پاریس، یک کلمه راجع به ولایت فقیه نگفته، برعکسش هم گفته، زنان حق دارن، مردان حق دارن. این تمام اون چیزی که در این 300 مصاحبه اومده نفی و نقض و رد ولایت فقیه هست. مردم هم با اون بیعت کردن.
خدا بیامرز، تو که اونجا وردستش بودی، حرفاش میگه منم اگه میدونستم دنبالش نمیرفت. شما ضربه زدین زنده ها دکتر بختیار شکست بخوره، اون وقت میگید خمینی چیگه اونجا حرف دیگه میزد. خمینی یه شارلاتان بود، یه حقباز، یه دروغگو. خدا شاهده اگر شما اعتقادی به دین دارید، به مذهب شیعه دارید، حالا هر کدوم، قبر خمینی رو باید به عنوان قبر یزید برید و اونجا برای یزید فاتحه بخونید، برای خمینی لعنت، چون خدا شاهد یزید از این جنایت های مردک و جانشینش نکرد. اینا آدم خورن، اینا آدم کش و آدم خورن. آخه شما در نظر بگید خمینی چه کرد با این سرزمین نازنین عزیز ایران و با مردم؟ بعد اون جنگ ایران و عراق، اینا رو یادتون باشه. دنیا حالا شاید یه خود حالی شده باشه. آقای اولاف پالمه، نخست وزیر سوسیالیست سوئد، سر و دست میشکست برای جمهوری ولایت فقیه. وقتی اومد ایران من دیدمش، در اون زمان برای جمهوری ولایت فقیه موشک‌های RB-70 رو شونه ضد هواپیما خیلی مؤثر بود. ایشون قراردادش رو امضا کرد، جانش هم بر سر همین گذاشت. اما امروز نماینده پارلمان سوئد با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات میکنه و ببینیم چه میگوید.
So I would ask you, ladies and gentlemen, and everyone's listening online, when or if you meet with any of my colleagues, ask them their stance on the JCPOA. Ask them if they want to put maximum pressure on this regime. Dear friends of a secular and democratic Iran, a few months ago I had the honor of meeting His Royal Highness Reza Pahlavi. His message was clear, and I would like to convey it here. He said, after 43 years, we're witnessing Iran's next revolution. The freedom fighters in Iran need to know that the world is standing up for them. Impose sanctions on the regime, put as much pressure on them as possible. Dear friends of a secular and democratic Iran, Iranians deserve better than to be ruled by Islamist kleptocrats. The Islamic Republic is an evil republic. So let us unreservedly join the Iranian people once again in saying Zen Zendegi Azadi. But not only that, and Europe should not only learn those words, my colleagues should know a little bit more Farsi. They should know these words.
این نگاه نماینده پارلمان سوئد امروز. رئیس پارلمان نروژ یک ایرانی است. نماینده پارلمان بلژیک بانوی نازنینه که هر لحظه به نام ایران سخن میگوید. دریا دلی است، دریا صفت، و همسری داره که نازنینه و تمام وقت و زندگیش یه دندان پزشک در خدمت بوده. حالا ببینید، کشوری که پایش بر دروغ و شارلاتانیزم رهبرش بود، نتیجهش این میشه که شما میرید این سکه طلایی رو، هان اول اینو بهم نشون بدید که قیمت برنج الان چقدره، معادل چیز؟ یک کیلو برنج 175,000 تومان، بهمن 57 10 تا پیکان این قیمت میشه. یک کیلو برنج 10 تا پیکان. ببین خمینی و خامنه‌ای چه جنایتی کردن. حالا ببینید با طلا چی کار کردن. همچی چیزی بی سابقت. نگاه کن.
سلام علیکم. این سکر از تو پولون ما امروز در آوردیم. اینطوری شده بود. پوست سکه رو کندن، باز دوباره مثل قبلی، یه دونه فلز بی ارزش آشغالو هیچ ارزشی نداره توش گذاشتن، با پوست سکه تمامو پشت روی این بی ارزش طلا گذاشتن، تو وکیوم پرس کردن، ما رو اصل خریدیم. سکه کاملا سکه بانکی، سکه بانکی تمیز 86، منتها اینو وسط سکه گذاشتن به عنوان پوست سکه، یه دونه فلزی که ازش ارزش نداره.
ملاحظه میکنید این کشوری است که خمینی و خامنه ای ساختن. تو هر جایی شما برید دزدی، خیانت در همه جا مشهوده. میلیارد پول این مملکت به غارت رفت. با همین 4-5 ماهه 40 میلیارد از ایران خارج شد. 40 میلیارد دلار. یادتون باشه. چقدر پول ایرانی داده شده که مادهش دلار. و عراقی ها میگن جمهوری اسلامی اینجا الان داره ماهی 200 میلیون دلار ارز میخره. ماموران سپاه آمدن تو خیابون میخره. چقدر قشنگ پومپیو داستان کشتن قاسم سلیمانی رو تشریح کرد که امیم سخنم اتفاقا ترجمهش کرده تو گویا گوشته بخونید. چقدر خوب ترجمه کردید. تو اتاق گفتیم به رئیس جمهوری که آقای ترامپ ما میریم میزنیمش، این آدم آدم کشه، نقشه کشتن آمریکایی‌ها داره، ما باید دقتشو بیریم. رفتیم کشتیم. مثل که من به پایان خط رسیدم. بله اضافه‌ام رفت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.